بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با قیافه شناسی بود و یکی از مباحث که ملحق به بحث قیافه شناسی شد و بحث روز هم هست، این بحث آزمایش DNA بود که در مباحث گذشته مطرح کردیم که آیا از نظر شرعی این آزمایش های طبی که از نظر علمی ثابت شده آیا شرعاً هم اعتبار داره و الحاق نسب انجام میشه به وسیله این آزمایش ها یا الحاق نسب انجام نمیشه؟ صحبت در اینه که اگر یک زنی دارای شوهر باشه و قاعده فراش برای این زن و شوهر محقق باشه که الولدو للفراش و للآخر الحجر، اگر این زن مورد اتهام واقع بشه و شوهر طبق قرائن و شواهدی اقامه دعوا کنه، این تهمتی رو به زن که من مشکوک هستم نسبت به این بچه که مربوط به این شوهر هست یا نیست، آمدند و آزمایشی رو انجام دادند و نتیجه آزمایش این بود که این بچه مال این پدر نیست. سوال اینه که آیا این بچه از نظر شرعی و قانونی ملحق به این پدر می شود یا نمی شود؟ آزمایش میگه این بچه مال این پدر نیست، از ماء این پدر نیست، از ما یک مرد دیگری است. قانون، آیا قانون شرع این رو قبول میکنه یا اینکه نه، میگه این بچه مال این پدره ولو اینکه از ما یک مرد دیگری باشه؟ خب اینجا ما نظریاتی رو بحث کردیم، مباحثی رو بحث کردیم و مطالبی گفته شد. در اینجا یک نظریه این بود که اگر این آزمایش های طبی و اختبارات طبیه باعث قطع بشه و یقین بشه، ما طبق اون یقین باید حکم بکنیم و نسبت هم تابع اون یقینه. یعنی اگر یقین داریم که از این بچه من ماء یک مرد دیگری است، ملحق به او میشه و ملحق به این نمیشه، به این خانواده نمیشه. این یه بحثی بود که گذشت و در این رابطه مباحثی مطرح شد که یقین حجیت شرعی داره و قاعده فراش یا بینه یا لعان و اقرار و امثال اینها در صورتی است که یقین وجود نداشته باشه. ولی اگر یقین وجود داشته باشه دیگه نوبت به امارات نمیرسه، نوبت به اصول نمیرسه. اصول و امارات و یقین در طول هم هستن. اول نوبت یقین در احکام شرعی است. اگر یقین موجود نشود میریم سراغ امارات مثل بینه و امثال اینها، اگر امارات نبود میریم سراغ اصول عملیه مثل استصحاب و براءت و امثال ذلک. این یه نظریه است. نظریه دیگری در اینجا مطرحه و اون نظریه این است که ما الحاق نسب یک امر شرعی است و این امر شرعی متوقف است بر تأیید شارع. شارع باید تأیید کنه و شارع مقدس قاعده فراش رو تأیید کرده، گفته الولد للفراش وللآهر الحجر، یعنی زناکار آمده و زنا کرده، ممکنه از ماء اون زناکار این بچه انعقاد پیدا کرده باشه ولی بچه مال اون خانواده است. الولد للفراش، چون شوهر داره و فراش داره بچه مال اونه و آهر و زناکار باید سنگسار بشه. خب اون که باید سنگسار بشه و این بچه مال این خانواده است، ظاهر این روایت این است که از نظر شرعی این حکم نسب و الحاق به این خانواده محققه، چون اون زناکار زنا کرده و از ماء همون زناکار هم ممکنه این بچه متولد شو انعقاد پیدا کرده باشه و بعد متولد شده باشه، ولی در این حال بچه ملحق به اون خانواده میشه. خب این برداشتی است که بعضی ها از این روایات کردن، گفتن یک امر الحاق نسب یک امر اعتباری شرعیه، شارع مقدس این چنین بیان کرده. خب این هم یک نظریه که در اینجا آمدن توضیح دادن، گفتن اگر بیانیه‌ای باشه، اگر شهادت مقبولهی باشه، ما طبق همون شهادت نسبت رو ملحق میکنیم و اگر دلیل شرعی مثل قاعده فراش یا بیانه وجود داشته باشه دیگه اصلا نوبت به آزمایش نمیرسه، نه آزمایشی لازم است نه اعتبار داره. هیچ آزمایشی در مقابل قاعده فراش و بیانه شرعی اعتباری نداره، ولو علمی هم باشه، ولو مخالف این بیانه و قاعده فراش باشه. خب اینم یک نظریه است که در اینجا آمدن بیان کردن و این بحث رو مطرح کردن. گفتن این آزمایش طبی و اختبارات طبیه رو بگذارید مال اون جایی که شوهری نباشه، بیانه‌ای نباشه. اگر چند نفری با یک زنی ارتباط داشته باشند و ما نمیدونیم که این بچه از ماء این رجله یا از ماء اون رجله یا از ماء اون رجل، در اینجاست که حالا این بحث پیش بیاد با اختبارات طبیه شما بیایید تعیین بکنید، بگید این بچه ملحق به کدومه. این سه نفر ادعا میکنن، این میگه بچه منه، اون میگه بچه منه، اون میگه بچه منه. در اینجا با اختبارات طبیه شما میتونید بیایید تعیین بکنید، بگید بله این بچه ملحق به کدوم هست، اگر مفید علم باشه. ولی در جایی که فراشی وجود داره و قاعده الولد للفراش وجود داره و در جایی که بیانیه‌ای وجود داره که جنبه شرعی داره، دیگه اصلا نوبت به این اختبارات نمیرسه. خب اینم یک نظریه است که دسته ای از علما این نظریه رو بیان کردن و در اینجا آمدن بهش تکیه کردن و حجت تعبدی در اینجا مطرح شده. خب حالا ما یک بحث داریم که باید این رو مطرح کنیم، ببینیم که این بحث رو چگونه شما تحقیق میکنید. خب شما فکر کنید در این رابطه که آیا الحاق نسبت و این که پسر و اولاد، این اولاد این خانواده است، این دختر این خانواده است، این پسر این خانواده است، این یه بحث عرفیه، خب قبل از اسلام هم این بوده، یعنی این مسئله که یک کسی یک بچه رو تو منعقد میکرده و از ماء اون رجل یه بچه ملحق میشده به او و میگفت بچه منه، او میگفت بچه منه، اصلا کاری به اسلام نداریم. قبل از اسلام این قضیه بوده، در تمام شرایع گذشته، در قبل از اسلام، در کفار هم این هست، در تمام ادیان وجود داره که بچه مال پدر و مادری هست و با هم عرض کنم بر این که ارتباطی برقرار میکنن، بچه ای هم متولد میشه. میخواییم ببینیم آیا در شریعت اسلام این معنای اولاد و پدر و مادر و اولاد، دختر، پسر، الحاق نسب، اینها یه حقیقت شرعیه جدایی داره، یه تعریف جدیدی داره غیر از اونیست که در عرف وجود داشته. هزاران سال مردم بچه دار می شدن، دختر، پسر، ملحق می شده به پدر، به مادر. این اصطلاح عرفی عقلایی به دین و به مذهبی هم ارتباطی نداره، تمام مردم این برنامه رو دارن و این الحاق نسبی شناسنامه‌ای میگیرن، بچه میگن مال این پدره، مال اون مادره، این که از ماء اون رجله میگن بچه اینه، اگر ماء اون رجل نیست میگن بچه اون نیست. این یه امر عرفی عقلاییه. سوال اینه آیا شارع مقدس همین امر عرفی عقلایی رو پذیرفته یا آمده یک حقیقت شرعیه جدایی تعیین کرده که نه بحث ما نیست، عمده ما نیست، عمده فراشه. وقتی عقد کردی بچه متولد شد مال اینه، مال این خانواده است، حالا میخواد اصلا فراشی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، حالا میخواد اصلا ما این رجل باشه یا نباشه. آیا شارع مقدس یه حقیقت شرعی جدیدی، یه معنای جدیدی برای این مسئله ارث، مسئله الحاق نسب، آیا در اینجا مسئله محرمیت، آیا این آثار شرعی که محرمیت ارث الحاق نسب، این با این خانواده میتونه ازدواج بکنه، نمیتونه ازدواج بکنه، آیا اون زناکار که آمده با این زن زنا کرده و بچه متولد شده، حالا این دختر اون هست از نظر عقلی چون از ماء او به وجود آمده، میتونه بیاد این رو بگیره؟ آیا شما اجازه میدید که اون که پدر عقلی این هست و این پدر، پدر شرعی او هست، اون پدر عقلی بیاد این دختر رو بگیره؟ اومد خواستگاری گفت من میخوام این دختر رو بگیرم، در حالی که این دختر، دختر خودشه. آیا شرعاً شما اجازه میدید به این کار؟ ببینید یه محاذیر و مشکلاتی در اینجا وجود داره. به نظر ما این که ما بیاییم برای الحاق نسب و مسئله محرمیت و مسئله ارث و آثار شرعیهی که برای ولد و اولاد محققه و پدر و مادر و اولاد رو بیاییم یک آثار شرعیهی برش بار بکنیم، این آثار شرعیه رو بگیم برای ولد شرعیه نه ولد عقلی، این کسی که من ماء یک رجلی به انعقاد پیدا کرده و به وجود آمده، این ولد عقلیشه، ولی از نظر شرعی ولد مال فراشه، مال اون خانواده است. آیا شما میتونید این رو اثبات کنید؟ آیا این حرف قابل اثباته که بگیم شارع مقدس یک اصطلاح جدیدی در اینجا وجود داره یا اینکه اصطلاح جدیدی نیست؟ خب این یک بحثی است که کاملا مورد توجه ما میبینیم در استفتاءاتی که از مراجع شده، از بزرگان شده، این اختلاف نظر وجود داره و این رو باید ما حل کنیم. برای روشن شدن این بحث که چه بگوییم و چه تحقیقی رو در اینجا ارائه بدیم که آیا شارع مقدس در بحث ارثیه و الحاق ولد و محرمیت و آثار شرعی یک اصطلاح خاصی داره یا اینکه نه تابع عرف، همونی که عرف میگه همون رو قبول داره، منتها برای اینکه مصداقا تحقق پیدا بکنه گاهی میگه بیانه، گاهی میگه اقرار، گاهی میگه شهادت، گاهی میگه لعان و اون امارات شرعیه رو در اینجا مورد توجه قرار میده. شارع مقدس در محتوای معنای الحاق نسب و ارثیه و محرمیت و امثال ذالک آثار شرعی رو بر اون مصداق ولد عرفی محقق کرده. این رو باید روش یه مقداری بحث بکنیم. ما با توجه به این نکته دقیقی که مطرحه که آیا اینها جنبه عرفی داره، شما حقیقت شرعیه رو خیلی ها منکر هستید، خب چطور اینجا میایید میگید که ولد، ولد شرعی با ولد عرفی با هم متفاوت است، ولد عرفی اینطوره، ولد شرعی اینطوره، و این آیا در اینجا این ملتزم به لوازمش میشید؟ یعنی آیا میایید قائل میشید که این بچه از ماه این رجله ولی توی این خانواده به دنیا آمده، فراش داره، بیانه داره، چون فراش هست پس بنابراین این بچه ملحق به این خانواده است و اون غیر است، اون زناکار غیر است، اصلا ربطی به این خانواده نداره، با این بچه هم هیچ ارتباطی نداره. خب حالا بعدن بزرگ شد این بچه، این دختر رو اومد خواستگاری کرد، همون زناکار این دختر رو خواستگاری کرد، آیا شما بهش میدید میگید بیا این بچه رو ازدواج کن با این دل آهر الحجر؟ آهر هیچ نسبتی نداره. خب نسبت نداره، این میتونه این بچه رو بگیره، این دختر رو بگیره، یا شما اجازه نمیدید؟ آیا اون پدر به این دختر محرمه یا محرم نیست؟ آیا این بچه از اون پدر ارث میبره نمیبره؟ آیا این آثار شرعی بار میشه یا بار نمیشه؟ اگر باید میبینیم ملتزم بشیم به لوازمش، هر دو طرفش مشکله، یعنی شما ملتزمه به تمام این لوازم بخواید بشید خیلی سخته و باید یک تحقیق جامع و کاملی داشته باشیم در این بحث. ما برای اینکه یه مقداری وارد این بحث بشیم به بعضی از روایاتی که در این باب وارد شده اشاره میکنیم. در رابطه با قرعه که در همین موارد به قرعه هم استناد شده که یکی از چیزهایی که ما در موارد مشکوک ازش استفاده میکنیم القرعه لکل امر مشکله، که آیا در این مواردی که شک داریم میتونیم از قرعه استفاده کنیم یا نه. روایتی است از آقا امی عرض کنم بر این که ذکر شده که ذکر ان امیر المؤمنین علیه السلام ان ثلاثه من اهل الیمن، از آقا امیر المؤمنین نقل شده که سه نفر از اهل یمن اتو الی، آمدن خدمت آقا امیر المؤمنین. سه نفر از اهل یمن آمدن خدمت آقا امیر المؤمنین که یختصمون، دعوا می کردن با هم، اختلاف داشتن. فی امرأتین وقعوا علیها ثلاثتهم فی طهر واحد، که هر سه نفر با این زن جماع کردند در طهر واحد، در یک طهر آمدن هر سه با این با یک زنی زنا کردند و جماع کردند. فعتت به ولدن، حالا این بچه متولد شده که این سه نفر با این زن در این چند روز در ایام طهر باش مواقعه کردن و جماع کردن. فعتت به ولدن فدعاه کل واحد منهم. خب یک زنیست در طهر واحد، سه نفر باهاش جماع کردند و هر بچه‌ای که از این زن متولد شده مورد ادعای این سه نفره. این میگه مربوط به من این بچه، دومی میگه مربوط به منه، سومی هم میگه مربوط به منه. همه هم در درد یکی دو روز سه روز این جماع رو با این زن انجام دادن و هر سه این ادعا رو دارن. این اهالی یمن، این سه نفر آمدن خدمت آقا امیر المؤمنین. وقعوا علیها ثلاثتهم فی طهر واحد فأتت به ولد فدعاه کل واحد منهم. آقا امیر المؤمنین چیکار کردن؟ فقرأ بینهم، قرعه انداختن، گفتن ما قرعه میندازیم، این بچه ممکنه مال این باشه، ممکنه مال او باشه، ممکنه مال او باشه، چون در یک چند روز طهر این سه نفر با این جماع کردن، معلومم نیست مال کدوم این بچه، ما قرعه میندازیم. فقرأ بینهم و جعله للقارئ. آقا امیرالمؤمنین بچه رو گفتن حکم کردن که مال اونی است که قرعه به نامش در آمده، این بچه مال اونه. فبلغ ذالک النبی، آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که ما رفتیم خدمت آقا امیرالمؤمنین و این مشکل رو داشتیم، ایشون اینجوری حکم کردن، آیا درست حکم امیر آقا امیرالمؤمنین یا نه؟ فزهک حتی بدت نواجزه، پیامبر لذت بردن، کیف کردن از این حکمی که آقا امیرالمؤمنین انجام داد و خندیدن و به مقداری خنده بر حضرت مستولی شد که تمام دندونهای ایشون پیدا شد و کاملا لذت بردن و اظهار رضایت کردن که این حکم درسته. خب ببینید با قرعه این مسئله حل شد و پیامبر فرمودن و قال ما اعلم فیها الا ما قضا علی علیه السلام، من که پیغمبر شما هستم از این حکم بهتر بلد نیستم، که این حکم قرعه، با قرعه این مسئله روشن شد. خب شما میبینید که قرعه یه حکم شرعی رو تعیین میکنه، الحاق نسبت میکنه و میگه نسبت بچه مال این پدره و محرمیت، ارث، تمام آثار هم برش مترتب میشه. خب حالا ما میخواییم ببینیم که اگر یک آزمایشی در اون زمان بود و میومدن با آزمایش تعیین میکردن که این بچه مال کدوم پدره، آیا بازم قرعه مینداختن؟ یا قرعه مال زمانی است که راه دیگری وجود نداره؟ وقتی راه دیگری وجود نداره میاییم قرعه میندازیم. ولی اگر این اختبارات طبیه بود، این آزمایش ها بود و باعث یقین و اطمینان میشد، هیچ وقت نوبت به قرعه نمیرسید. نوبت به قرعه در جایی است که اینا وجود نداشته باشند. آیا شما این رو قبول میکنید که قرعه حکم شرعی تعبدی است؟ اگر این اختبارات طبی هم باشه بازم باید قرعه بندازیم. یعنی همین الان هم اگر در جامعه ما یک زنی در عرض دو سه روز با چند نفر باشه و این حامله بشه و بچه دار بشه، بچه به دنیا بیاد، بازم شما قائل میشید به این که قرعه بندازه؟ یا میگید نه، با یه آزمایش ما تعیین میکنیم که پدر این بچه کیه؟ این به نظر میرسه که تمام ادله شرعیه و امارات شرعیه درستند، ولی در صورتی اینها حجیت دارن که علم وجود نداشته باشه و راه علمی وجود نداشته باشه. اگر اختبارات طبیه هست دیگه قرعه جایگاهی نداره، اگر اختبارات طبیه هست به نظر ما دیگه شهادت در اینجا نمیتونه نقش داشته باشه، اگر اختبارات طبیه هست اقرار و قاعده فراش و اینها نمیتونه نقش داشته باشه، اگر اختبارات طبیه علمی وجود داره دیگه لعان نمیتونه نفی ولد بکنه. ما به نظرمون میرسه که اینطوره، ولی البته بعضی از بزرگان هم آمدن قائل شدن که نه، اینها دلائل شرعی است و امارات شرعی حجیت داره و علم و اون اختبارات حجیت شرعی نداره. ما به نظرمون این فرمایش آقایون که حجیت شرعی نداره مربوط به جاییش که علم نیاره. بله، اگر اختبارات طبیه باعث علم نشه و زن بیاره، زن حجت نیست، شهادت حجته، قاعده فراش حجته، اون امارات شرعی حجت هستن چون این زن نیست. اما اگر علم باشه به نظر ما علم حجته و حاکمه. خب انشاءالله تفصیل این مباحث روایات دیگری هم در این باب داریم که انشاءالله در مباحث آینده این روایات رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.